همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تکلیف تعدادی از کرسی‌های کنگره در دو مجلس سنا و نمایندگان هم روشن می‌شود. نادره صدیقی در این برنامه ویژه انتخابات کنگره و تاثیر احتمالیش را بر ایران بررسی می‌کند.
در انتخابات سراسری سال 2016 آمریکا، کارزار مدعیان ورود به کنگره همانند مسابقه رسیدن به کاخ سفید برای هر دو حزب بزرگ این کشور سرنوشت ساز و مهم است. کاندیدای هر حزبی که بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا تکیه بزند، نیازمند همکاری کنگره و از آن جمله سنای آمریکا خواهد بود. از همین روز که کاندیداهای هر دو حزب می‌کوشند تا اکثریت کرسی‌های کنگره را به دست آورند. در انتخابات امسال سرنوشت 34 کرسی سنا با رأی آمریکاییان رقم می‌خورد. 24 کرسی از این تعداد را تا کنون جمهوری‌خواهان در اختیار داشتند و 10 کرسی هم از آن دموکرات‌ها بوده است. برخی از این 34 کرسی موقعیت محکمی دارند، ولی بعضی دیگر در شرایط تغییر هستند و مبارزه نیز بر سر چنین کرسی‌هایی است. در حال حاضر اکثریت سنای آمریکا با 54 سناتور در دست جمهوری‌خواهان است. دموکرات‌ها 45 کرسی را در اختیار دارند و یک کرسی نیز اگرچه مستقل از دو حزب بزرگ است، ولی همواره با دموکرات‌ها همراه بوده است. کوروش هنگافرین از اعضای حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا نیز احتمال واگذاری چند کرسی به دموکرات‌ها را رد نمی‌کند، ولی امیدوار به حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا است.
ما فکر می‌کنیم که احتمال این که سنا را از دست بدین هست، ولی احتمالش اونقدر زیاد نیست. دقیقا میتونیم بهتون بگیم که شاید تا 3 تا صندلی رو ما از دست بدیم، یکی در استیت پنسیلوانیا، در استیت میزوری و استیت نیوهمپشایر. اگر که به همین صورتی که الان داره پیش میره پیش بره، ما شاید حتی 3 تا 7 هم از دست ندیم.
هومن فخیمی عضو حزب دموکرات در اورنج کانتی کالیفرنیا معتقد است که کرسی های چند ایالت میتوانند جابجا بشوند.
هستند 3 تا کرسی، یکیشون ایلینوی به نظر میاد که میره به طرف دموکرات ها. استیت دیگه هم ویسکانسینه که تو ویسکانسین سناتوری که الان هست آقای ران جانسن. ران جانسن با اون موج تی پارتی سال 2010 برد. سناتور خیلی خوشنام راس فاینگولد رو شکست داد. راس فاینگولد حالا دوباره برگشته و ایشون هم با مقدار زیادی جلوس. بعد از اون میزوری هست، از اون بهتر به نظر من تو ایندیانا است، بعد نیوهمپشایر. برابری میبینید که الان اینجا من اینجا دارم 6 تا من اینجا هستش، اون دوتای دیگه هم که ایلینوی و ویسکانسین بهش حساب کنیم که 8 تا.
در عرصه سیاست‌های داخلی مانند همیشه مسائل محلی ایالت‌ها اولویت دارند، ولی در عرصه سیاست خارجی آنچه از شروع کمپین‌های کاندیداهای سنا چشمگیر بوده موضوع توافق هسته‌ای با دولت ایران است که به صورت نقطه تلاقی دیدگاه‌های مخالف و موافق جلوه کرده است. آژانس خبری ویژه یهودیان در آمریکا که به اختصار JTA نامیده می‌شود و در انتخابات امسال بر چگونگی واکنش رأی دهندگان به توافق هسته‌ای با ایران تمرکز کرده، در گزارشی می‌گوید که از 11 ایالت حساس در انتخابات سنا، موضوع این توافق دست کم در 9 ایالت اصلی ترین سوژه در سیاست خارجی بوده و سناتورهایی مانند مارک کرک از ایالت ایلینوی که از مخالفان سرسخت توافق اتمی با جمهوری اسلامی است، همچنان از این موضوع به عنوان حساس‌ترین مسئله آمریکا و متحد اصلیش در خاورمیانه یعنی اسرائیل یاد می‌کند. JTA تأکید کرده که ورود ایران به محاسبات پیچیده انتخابات سراسری آمریکا بازتاب دهنده شکاف آشکار بین دو مرکز لابی سیاست‌های خاورمیانه‌ای، یعنی گروه موسوم به جی استریت پشتیبان توافق و گروه ایپک مخالف توافق برجام است. هر یک از این دو گروه از کاندیداهای مورد نظر خود پشتیبانی می‌کنند و برای این کار میلیون‌ها دلار هزینه‌های تبلیغاتی اختصاص دادند. آقای هنگافرین از اعضای حزب جمهوری‌خواه در جنوب کالیفرنیا می‌گوید که توافق اتمی با دولت ایران تنها یک جنبه تبلیغاتی در انتخابات است.
طبق آمارگیری‌هایی که شده بود، حدود 45% از مردمی که ازشون آمارگیری شده بود موافق این صلح اتمی بین ایران و آمریکا بودند. بعد تعداد همینجوری پایین و پایین‌تر رفت، اخیراً یه چیزی به زیر 22% رسیده. برای 4 تا از سناتورهای از حزب دموکرات که طرفدارای ایپک هستن، مثل آقای منندز، چارلز شومر، بن کاردن و جو منچن، اینها با جمهوری‌خواها دست به یکی کردن و سعی کردن که قراردادی که امضا شده از بین ببرن. من فکر نمی کنم که چه آقای ترامپ و چه خانم کلینتون بر مسند پرزیدنتی بشینن هیچ کدومشون بخوان تغییر کلی به این بدن. بیشتر این مسائل همش برمیگرده به عکس العمل هایی که ایران نشون خواهد داد در آینده نزدیک، که باعث خواهد شد جو فکری مردم رو به یک طرف بکشونه. اون موقع خواهیم دید که سنا و پرزیدنت هم عکس العمل های شدیدی نشون خواهند داد.
آقای فخیمی عضو حزب دموکرات در جنوب ایالت کالیفرنیا هم معتقد است که توافق اتمی بیشتر در ایالت‌های محافظه‌کار با مخالفت روبرو بوده است.
در این انتخابات یکی از کاندیدای مجلس نمایندگان آقای ندلر بود. آقای ندلر دیستریکتی بود که 80% که اونجا یهودی ها بودن، خودش هم یهودیه، ایشون رای داد به برجام و خیلی ها فکر میکردن شکست میخوره. نه تنها شکست نخورد، با رقم خیلی بالایی هم بود. یعنی جامعه یهودیان آمریکا در این مورد خیلی بازتر نگاه میکنن به موضوع. در بین کاندیدای دموکرات که هستن و نظرم میاد شانس داشته باشن، یکیشون آقای کندر تو میزوری، اون یکی آقای ایون بای که ایون بای هم دوباره گفتم کانسرواتیو، و هر دوشون هم استیت هایی هستن که جمعیت یهود زیادی نداره.
به باور کوروش هنگافرین از اعضای فعال حزب جمهوری خواه در ایالت کالیفرنیا، برجام مسیر عادی خود را طی خواهد کرد.
من فکر میکنم که مسیر خودش رو کماکان طی بکنه، مگر اینکه اتفاقاتی در اون منطقه بیفته. برنامه اتمی ایران در حال حاضر به کلی از بین رفته، بنابراین واهمه بزرگی وجود نداره از اینکه ایران سریع بتونه یه کار عجیبی بکنه.
هومن فخیمی عضو حزب دموکرات در ایالت کالیفرنیا هم میگوید در صورت روی کار آمدن احتمالی دونالد ترامپ، نقش سنا هم احتمالاً تغییر میکند.
خانم کلینتون تمام تیم اوباما رو با خودش آورده، من جمله خانم وندی شرمن که آرشیتکت ایران دیل بود و معاونش هم آقای کین، یکی از طرفدارای پروباخورس ایران دیل بود. به نظر من خانم کلینتون را میاد با ایران اگه ترامپ رئیس جمهور شه، ولی از اون طرف ادوایزرهایی که داره، یکیشون آقای بولتنه که اصلا سالهاست دنبالت بمباران ایرانه، بنابراین اونا معلوم نیست چه کار کنن. من نمیگم که برجامو میشکنن، ولی آن 100% قسمت خودشو انجام داده. من نگرانیم اینه که یه آدم های خیلی تندرو اونجا دست به کار سر خود بزنن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در بررسی نقش سنا در ارتباط با چگونگی اعمال سیاست های کاخ سفید میگوید:
همینطور که میدونیم در حال حاضر جمهوری خواهان اکثریت رو دارن در کنگره آمریکا و در انتخابات آینده اگر این اکثریت تغییر نکنه، یک رئیس جمهور دموکرات به نوعی دست و بالش بسته است در اقدامات بین المللی، در تصویب قوانین، در مسائل بودجه، در کل اداره سیاست خارجی آمریکا. مسائل عمده‌ای که الان سیاست خارجی آمریکا باش روبرو هست، خود به خود به شخص رئیس جمهور جدید منتقل خواهد شد. شخص رئیس جمهور یا باید روابط خیلی خوبی به اعضای کنگره آمریکا داشته باشه، خارج از وابستگی‌های حزبیشون، تا بتونه اون اهداف سیاست خارجی رو دنبال بکنه، و اگر این روابط موجود نباشه، همچنان در مواردی که در چند سال اخیر دیدیم، در مورد کوچکترین مسائل ممکن استش که کار به جبهه گیری هایی بکشه که تصمیم گیری رو به خصوص در امر سیاست خارجی مشکل میکنه.
و سخن آخر این که بر اساس گزارش های متعدد و متنوع در 24 ایالت از 34 ایالتی که انتخابات یک سوم از کرسی های سنای آمریکا را برگزار می کنند، کاندیداهای حزب دموکرات در موقعیت مساوی با نامزدهای حزب جمهوری خواه قرار دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن از روی حرف آدم ها، نظر که حسرت بشینه تو قلب خاطرات ما. من از هوای تو پرم، خالیم از گلایه ها، من تو رو باور میکنم، تو هم به سمت من بیا، به پاس عشقم که شده باور بکن حرف منو، دوباره زنده کن برام حس روزای روشنو. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها خبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن تا دلوره جون نگیره، وقتی که رد پای تو از توی قلبم نمیره. که با گذشته ها منو قضاوت میکنن، وقتی به عشق من و تو همه حسادت میکنن. عشق تو از دلم نگیر، عشق تو دنیای منه، ساده نگیر گریه همو، این عشق و حرفای منه. منو قضاوتم نکن که خیلی ساده میشم، از واژه ها تبر نساز، زخم نزن رو بدنم. منو قضاوتم نکن، یه کوبش پشت سرم، اگه تو باورم کنی از این سیاهی میگذرم. یک کوه باش پشت سرم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برمونه
مامانی ها؟
خانم آقایون همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند. داور میکنم دارم این نو دولتان را برخر خودشان نشان، این همه ناز از غلام ترکو از در میکنم. یارب این نو دولتان را برخر خودشان نشان، این همه مشکلی دارم ز دانشمند مجلس، باز باز تو به فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند. یارب این نو دولتان را برخر خودشان نشان، این همه
ساعت 21:30 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری خلاصه خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادگاه 7 فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ارشد حزب مشارکت که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلیل آنچه مطالعه نکردن کامل پرونده خوانده شده به زمان دیگری موکول شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در سفر به بیروت پایتخت لبنان با میشل آون رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه‌ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که سطح روابط ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. برخی نظرسنجی‌ها یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پیشتازی 4% هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها را در مقابل رقیب جمهوری‌خواه او دونالد ترامپ نشان می‌دهد. و مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید برخی پروژه ها برای نجات دریاچه ارومیه با مشکل تخصیص بودجه روبرو شده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد، اگرچه این سنت پیشتر از سومین تا پانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 سال درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل، محقق در بنیاد چتم هاوس، با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجش، این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای آن مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصا برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند اهمیت دارد، چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود، در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیش‌بینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می‌رود که او اصول این حزب را در سیاست‌گذاری‌هاش اعمال کند. اما سنم وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چتم هاوس می‌گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چنین فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
Well, I think that she will take a tougher public stance.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود. اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها است که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکاست که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را یکی از نقاط اتصال او با این موضوع ارزیابی می‌کنند.
On the Middle East peace process, I do think that you're also trying to continue in the path.
در مورد روند صلح خاورمیانه او تلاش خواهد کرد راه حلی را که پرزیدنت اوباما آغاز کرد و شکست خورد را ادامه دهد و به راه حلی دست یابد. خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه، سناتور نیویورک و بانوی اول سابق آمریکا درگیر موضوع فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بوده و بسیار درباره آن می‌داند. و آشکار است که اون موضوع را در دست می‌گیرد و سعی خواهد کرد ببیند چه می‌توان کرد. و با توجه به اینکه می‌داند اشکالات سیاست‌های اوباما چه بوده، می‌تواند به این فکر کند که حال چه می‌توان کرد.
روند گفتگوهای صلح خاورمیانه در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و با ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیلی‌ها در شرق بیت المقدس اورشلیم عملاً به بن‌بست رسیده است. اما جان تیرمن در آمریکا اگرچه به این مسئله خوشبین نیست، اما معتقد است که خانم کلینتون شاید بتواند در این زمینه راهی به پیش پیدا کند.
فکر می کنم هیلاری کلینتون که پیشینه بی عیب و نقصی در حمایت از اسرائیل دارد که به نظرم زیاد از حد است، می تواند به عنوان فردی چون نیکسون که به چین رفت مورد استفاده قرار گیرد. او مورد اعتماد اسرائیلی هاست و اگر اصرار به مذاکره برای تشکیل کشور فلسطین بکند و برخلاف بی تصویبی اوباما پیگیر این مسئله شود، اگرچه من خیلی خوشبین نیستم، اما می تواند به یک موفقیت منجر شود.
در کنار چنین موضوعات پیچیده‌ای، تحلیلگران از بحران کشمیر، تنش در روابط با فیلیپین یا توافق بازرگانی با اتحادیه اروپا هم به عنوان آزمون‌های بزرگ سیاست خارجی دولت آینده آمریکا یاد می‌کنند. در بخش دوم این برنامه نگاهی به دیگر چالش‌های سیاست خارجی هیلاری کلینتون در خاورمیانه از جمله جنگ سوریه و ایران پس از توافق اتمی خواهیم داشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
آخرین ماموت‌ها از تشنگی مردند. به نظر می‌رسد که یکی از آخرین گروه‌های بازمانده از ماموت‌های پشمالو که نسلشان قرن‌ها پیش منقرض شده است، در اثر شوری منابع آب آشامیدنی باشد که پیامد بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس‌ها بوده است. طبق پژوهش‌های تازه، این جانوران که در اواخر عصر یخبندان یعنی 5600 سال قبل می‌زیستند، احتمالاً به علت عدم دسترسی به آب شیرین از بین رفتند. آزمایش ژنتیک بقایای ماموت‌ها که در جزیره دورافتاده در آلاسکا یافت شدند نشان می‌دهد که حدود 5000 سال بیشتر از ماموت‌های خشکی‌های بزرگ دوام آوردند، چون از تغییرات آب و هوایی نواحی دیگر و شکار در امان بودند. اما مانند فیل‌های امروزی هر روز نزدیک به 200 لیتر آب می نوشیدند. به تدریج در عرض 2000 سال ذخیره آب شیرین کاهش یافته و به انقراض آنها منجر شده است. محققان هشدار می‌دهند که با گرمایش جو زمین و بالا آمدن سطح آب اقیانوس‌ها بر اثر آب شدن یخ‌های قطبی، این سناریو ممکن است تکرار شده و کمبود آب شیرین تبدیل به مشکلی جدی و فراگیر شود.
به حال زارم بفکن از روی خود روشنی به شام تو آخری نگارم بین فقان زارم چشم جال پارم را ای گل زندگی بیش از این مکن تو ناله تو چند سوزدم دل و کارم شده مشکل بوده آهم بس راهم چون رسم به ماهم نماید از شفقت
صدای سیاهی عمر من هستم شوته صبر و تحمل تا که وجوده بوت جانا تو مرنجا دل پشما سست تم خدنگ وفا شاه من ماه من رحمتی به فال دارم پشمان سستم به خدنگ وفا شاید